اساس و استواری هم نهاده بشه. ببینید توی کشور ما بالاخره کسانی مثل مرحوم مهندس بازرگان ما برای مدت کوتاهی بالاخره قدرت رو به دست گرفتن. خب اهمیت کارشون در همین بود که مردم اطمینان داشتن، یعنی روحانیت میترسید، البته که آقای بازرگان اون سلطنت روحانی رو از دستش میبگیره، ولی مردم واقعا اطمینان داشتن که این حکومت اگه برپا باشه کسی گوهر ایمان ازشون نمیدوسته. خب اول آدم مهم هست این، برای همین هم هست که من معتقدم و انشاءالله فردا هم اونجا سخنرانی کنیم، دوست روشن فکران دیندار میتوانند نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنند در این ترانزیشنی که قرار است به کشور ما بکنیم. ناگزیر هم باید در این ترانزیشن مردم به کسانی اطمینان میکنند که مطمئن من که از طرفی به اون دروغ نمیگن، از طرفی هم دروغ دوستی نیمدن اون گران بخواد این کالای اینا رو بگیرن و اینا رو توی دست بگیرن. یک چنین چیزی رو ما لازم داریم که خیلی بد فکرون باشیم، به جای این که خیلی دنبال اصطلاحات بریم، ما از این مسیر باید عبور کنیم و تازه همینش هم مسیر خیلی سنگلاق و صعب العبوری.
با تشکر شما، در دنبال صحبت شما منم یه مشاهده داشتم که این میخواستم از شما نظر شما رو بپرسم. همین مسائلی که ما ایرانی ها داریم باش دست خرمجی نرمی کنیم، شبیهش آمریکایی هم دارن اکسپریانس کنن، تجربه میکنن. یعنی شما نگاه میکنید دموکرات ها ایه و ریپابلیکن ها هم از یه وقت اینا دیگه دو قطبیش دارن، یه فاصله شون زیاد میشه، تحریف هم با هم دیگه بیشتر سرشاخ میشه. یه موقعی بودش که فقط ریپابلیکن ها میلیونر ها بودن، فقیر ها دموکرات ها بودن. الان میبینیم میلیونر دموکرات داریم، فقیر ریپابلیکن ها داریم. یعنی همه چی با هم دیگه خلط شده، این مثلا جدا کردن این سخت شده. از این من هرچند که جلو میریم تنوع عقاید هم داره بیشتر میشه. باز اینا رو خیلی نگاه میکنیم یا بابالا اینم هم. چیزی که من مشاهده کردم، درسته که این ما یه طرف از تعصب متعصبین دینی میناریم، یه طرف از متعصبین دینی هم داریم میناریم، اما چیزی که من در هم آمریکایی ها میبینم هم در ایرانی ها میبینم متعصبینش، آخر کار به نظر میاد که دوتا حرف میبرن، اما دوتایی از یه بیماری رنج میبرن و اون این که دوتاییشون تئوری ذهنیشون ضعیفه، یعنی نمیتونن ببینن که کسی دیگه یه جور دیگه میتونه فکر بکنه، یه چیز دیگه دوست داره، نمیتونن به هر نتیجه که خودشون رسیدن دیگران هم به همون نتیجه رسیدن. اگه خودشون قرمه سبزی دوست دارن دیگه بی اسلامی هم باید حتما قرمه سبزی بخوره، هیچ فکری از این نمیبینن. آیا شما یه همچین چیزی در شما بیشتر سفر کردین با جوامع دیگه هم آشنایی دارید، آیا این شباهت ها رو در فرهنگ های دیگه هم میبینید؟
آدمیان از اون نظر که آدمیان کلا هم خیلی شبیه هست، یعنی دو رفتانی درس هایی که ماکیاولی مطابقی بدنام کتاب خودش یه تجربه فرما مخصه که بیشتر مردم بیشتر نقاط جهان به هم شبیه هست، یعنی به اصطلاح خیلی سادی خودمون خشم و شهوتی که بر ما حاکمه بر همه کان حاکمه، بر ما عموما یکسانی و اگر تربیت خوب روش سوار بشه خب البته چیزی دیگه است، ولی آدمی اگر رها بشه معمولا همین بسیاریتی و خودش رو زیباییت و صفاییت خودش رو آشکار میکنه. اون کتابی که فروید نوشت چرا جنگ، در واقع در اون که حرفش این مستنه میگفت که من امیدوار بودم که تمدن آدمیان رو واقعا متمدن کرده باشه، از تفحش نجات داده باشه، ولی فهمیدم که تمدن یه روکشی رو تفحش آدمیان بعد اون روکش که میره کنار دوباره تفحش میزنه، دوباره همون حیوانات جنگلی هم که با هم جنگ میکنن و هیچ به ابقای دیگر هم رضایت نمیده. این مطلب هست. من کتابی دارم به نام ادب قدرت و ادب عدالت، در اونجا یک مقاله از من هست که در اصل سخنرانی بود که در گوجی مورد من کردم که اون گوشی دوستان مفصلی داره. به هر حال اونجا گفتن ما دو جور استبداد داریم، استبداد نظری داریم و استبداد عملی داریم. و اتفاقا این نکته توضیح دادن، گفتم اگر به جای روحانیون مجاهدین خلق برای کار میدوندن توی ایران، اگر به جای اونا تو دیا مدن سر کار، همین عاشق بوده همه کنیم. ولی که اینا استبداد نظری دارن، اینا اصلا یه جوری این ذهنشون ساخته شده، این ترن آف مایند، این اصلا یه جوری که اینا در عمل نمیتونن دیکتاتور نمیشن. اصلا اینجوری روحانیت ما از یه راه اینطوری شده و متیقن است به راه خودش و همه دیگران باطلن. پس به توزم همینطور فرق نمی کنی، اونا یک روحانیونی هستن توی یک کیش دیگری، توی یک ایدئولوژی دیگر و مجاهدین خلق ما. ما این استبداد نظری است که پدر اون استبداد عمل است و مادر اون استبداد عمل است و در حال اصل اونجاست. تو جلده هر کی این چیزا بره همینه دیگه، یعنی شما انتظار دیگر نمندش دارید. آدم باید یک کون دیگری بار اومده باشه، یک فضاهای دیگری رو دیگه باشه غیر از فضای خودش، تا یک دون پلورالیزمی اصلا تو خونش بره، تو جونش بره. یعنی واقعا من این رو عرض کردم که عموم مسلمین ما تو کشور ما اصلا توی دیار اسلام بلا استثناء مسلمین دینی همه‌شون کسانی بودن که مدتی خارج از جهان اسلام زندگی کردن بلا استثناء. حالا تو خود کشور خودمون رو شما ببینید، از سید جمال اسدآبادی شما بدیدید که اومد بیرون، از مرحوم شریعتی بدیدید، از بازرگان میگرد، هر کس دیگه اینا یه نوع زندگی کردن دیگه رو دیده بودن. یه دیگه دیگر میشه مردم با هم رابطه الان روحانیون ما میدونه اینا هرچی خوندن رو قصه مقابله رو خوندن رو قصه اینا و بارما بشید واقعا مطالعاتشون همینه و هیچ فضای دیگری هم نمیدون توی زندگی کرده. آقای خمینی که اومد از کشور اینا 15 سال نجف بود، خب نجف چه فرق میکنه با ایران مثلا؟ اون فضاهای ما از جهت استبداد و دموکراسی یک سال دیگه بوده. اون شاعر خیلی جالب ایران داشت وقتی که آقای خاتمی برد و محطق نوری باز خودش که گشت بازنده محطق نوری خاتمی شد رئیس جمهوری لیگ در منطق فقیه ولی چه علی خواجه و چه خواجه رو داره. حالا چه این ببره چه اون بیاری محطمی رو چی میشه؟ آقای خمینی هم واقعا تو خارج کشور زندگی کرد، سرزاری خارجی یک نوع زندگی دیگر رو ندیده بود. این بسیار مهمی را تو کتابا نمیشه خوند، این ها چیزا نیست که سوزا برانم تعریف کنه و خودش زیست کنه. و وقتی که نباشه خب پدید نمیاد. این چه روحانی بود که فضای بسته برای خودشون دارد، چه مجادی نفرد که واقعا فضاشون فوق بسته است، هیچ چیز بیره خودشون نمیشتن برنه و چه حضور بوده همینطور. ما اولین چیزیست که برم تحریم میکنه این که باید مطبعات دیگران رو نخونم و ندیم و از همینجا حساب کشی شروع میشه و این دیگه همان است و مرگ و فلج شدن ذهن همان و رکود روانی همان و اون عواقب ناجوارش هم. بعد این برای پسر هرچی بیاد همین اتفاق میفته. این مهم نیستش که با اکسیدنت آف برس مثلا شما تو آمریکا به دنیا آمده باشی، تو ایران، تو ایران دارم چی تو فرق میکنه. آدم نیست رو اگر فضاش اینطوری چیده بشه بالاخره همون از آب در میاد. بله، یعنی به پای ما ننوشتن. ما نباید بگیم این اسنس ما، این ذات ما بوده که اینجوری بشیم. چه ذاتی؟ این کاملا میتونه عوض بشه وقتی که شما فضاش رو عوض بکنه. بله
من به جایی که فرصت اجازه داده با دو فیلسوف معاصر مسلمان، یکی شما و یکی استاد حسین نقشبندی که شاگردشان بودم برای چند سال، یه مقداری آشنایی دارم با نوع نگاه شما به عنوان دو فیلسوف مسلمان به اصطلاح معاصر. در مورد آقای دکتر نقش، ایشون وفاداریش به طور مخصوص و مطلق به سنت، به طوری که در هم آخرین کتابش هم وقتی که با آقای جهانگردی مصاحبه می کنه مکرر و مکرر تأکید میکنه بر این که ما چارچوب سنت رو میباید نگه داریم و در چارچوب سنت تغییراتی نمیباید کنیم. از طرف دیگه شما وقتی اصناف دین رو از هم جدا میکنیم و دین عارفانه رو مطرح میکنیم و وقتی که کتاب قبل و بست دین رو میمیستید و این چارچوب های سنتی رو فضا بهش بودید که نوعی به اصطلاح نوع اندیشی در دنیا، برای من این سوال مطرح میشه که وقتی در ابتدای انقلاب بحث انقلاب فرهنگی در ایران در گرفت، که خب شما هم اگر اشتباه نکنم بخشی از حداقل پشتوانه فکری چنین جزئی چنین به اصطلاح تحولی در کشور بودید، آقای دکتر نفس هنوز بعد از گذشت 30 چند سال موردش همینه که در همون کتاب هم میگه، در یکی دو جایی دیگه مصاحبه ازش کردن، میگه که بله دانشگاه های ما به سمت فرد زدگی و بی‌هویتی میرفت و لازم بود که به اصطلاح سنت های اسلامی در فضای علمی دانشگاه ها استوار بشه و جا بشه. حقیقا در همین مورد هستم. حالا چیزی که برای من مطرحه اینه که با آنچه که امروز میدیم که شاید زمینش رو حداقل در فضای دانشگاهی یه بخشیش همون انقلاب فرهنگی اسلامی در دانشگاه ها پایش رید، شما هم امروز پس از 30 چند سال مثل آقای دکتر نفس در موضع نگاه خودتون برای ضرورت این به خصوص چون امروز اشاره کردید به مسئله سه بود هویتی که آمیخته و ما هیچ کدوم رو از هم نمیتونیم جدا کنیم، من فکر کردم که از شما سوال کنم که آیا امروز شما نگاهی متفاوت به 30 چند سال پیش نسبت به انقلاب فرهنگی دارید، یا شما هم مثل دکتر نفس فکر میکنید که اون کار میبایست انجام بشه و این پیامد هم هنوز راه خطایی نیست؟
اونی که 30 چند سال پیش اتفاق افتاد که دیگه همون بهتر همون یه بار اتفاق افتاد نشه، یه بار اتفاق نشه، مایم که بودن پشیمون شدن این کاری که جهت میداشت. داره دوباره البته آقایون در ایران زمزمش رو میکنن و دائما هم میدارن، مخصوصا با زیر سوال بردن علوم انسانی و اینکه اینا قلبیه و اینا چنین و چنانه و دائما در بارش حرف میزنن. متاسفانه من حالت دنبال میکنم چون مورد علاقه منه، من همون موقع هم که در ستاد انقلاب فرهنگی بودم قصه علوم انسانی رو خیلی دنبال میکردم، خیلی برام اهمیت داشت، خیلی در بارش سخنرانی کردم، کتاب نوشتم، درس دادم، چون میدونستم که این مسئله مهم نیست و مال دیروزم نیست و این دائما برای ما مسئله خواهد. در مرکز نشت دانشگاهی هم که من بودم اونجا هم گاهی بحثای پیش می اومد که چه کتاب های چاپ بشه، چه کتاب های چاپ نشه، کتاب های ترجمه بشه، ترجمه نشه، که همش مربوط به این مسائل بود. خب من بر اندازه که میتونستم نظرم رو می دادم. آقای دکتر نصر، البته حالا من این بخوام وارد به حال ما اختلاف نظرهایی هم داریم با جناب آقای دکتر نصر و ایشون خب یک مصاحبه هم کردن و صریحا اونجا گفتن که من کسانی مثل فلانی را اصلا هیچ به حساب نمیارم، اونا هیچ آدم نیست، حقیقت به حسابی ندارن، هم اصلا آدم نیستن، ولی آخه آدم برادر تو همین اندیشه ای بگه یک کسی اندیشه شما رو نفی بکنه، یعنی خلاصش برحال اینجوری بود، یعنی خوش ندارد ایشون آرائه بنده رو و یا کسانی مثل بنده رو. ایشون معتقد است که اینایی که به نام احیاگران و اصلاحگران دینی اومدن و از اقبال گرفته، در مورد اقبال که واقعا میتونم بگم ایشون واقعا جفا میکنن، یعنی حقیقتش این است که اقبال لاهوری برحال فیلسوف بزرگی بود، حرفای بسیار مهم میداره، هنوز به هنوز شنیدنید، شاعر خیلی بزرگی بود، نه شاعر به معنی که شعر حکیم بود، واقعا حکمتش در شعرش خیلی خوب جلوه کرده. به هر حال ولی ایشون به یک گردش قلم یا گردش زبان بر همه اینها خط بطلان کشیدن و گفته اینا رو من نمیپسندم. به هر حال ایشون بله خوب یک سبک خاصی در فکر دارن و همین به تعبیر شما مسنت، اونم مسنتی که به قول خودشون صبحی آقل نیست، اون حکمت خالده، حکمت جاودان که هیچ وقت سرد جاودان که هیچ وقت عوض نمیشه و همان هست و همان خواهد بود، به چنین چیزی اعتقاد دارن و به همین سبب هم معتقدن که به حال سنت رو دست نباید زد. این بسیار حرم بسیار مقدس اینها و اصلا کالامیتی بنای دنیای جدید این میدونن که از مفهوم هولی به اصطلاح دور شده، سکرت نفت دیگه درش معنا نداره. آدمیان اونقدر به ماتریالیسم و به این چیزها نزدیک شدن از مفهوم مقدس دیگه در بینشون خریدار نداره. این حسنان های دیگر هم حسنان خیلی دیگر هست و حالا این نظر ایشانه. آقای دکتر نصر خوب بر توجه کرد، ایشون از چه موضعی بود؟ پس بس آقای دکتر نصر بیشتر از زمینه به حال همین ترادیسیونالیزمه، همون تأثیراتی که از فریدریشون گرفتن، از اون کومارا سوامی و دیگران، به حال ایناست دیگه. در کار ایشون و در تأثیراتشون مرزت شناسی و فقط مدرن اینا نبوده. بعد حقیقت خوب بالاخره ما از این طرف میان که من در زمین های اسلامی فلسفه سیگمون رو بالاخره کارهایی کردم. من تا عمده تحصیلات رسمی من تو زمین های معرفت شناسی بوده، فلسفه علم بوده، این دور چیزا و من با این نگاه که خب به دین و دیانت این رو نظر کردم و این در واقع به من این سررشته رو داد که برحال نگاه معرفت شناسانه به دین، جامعه شناسانه به دین، معرفت دینی اینا چه حکمی دارن و وقتی که در جغرافیای معارف عصر نهاده میشوند چه تنشی در آنها ایجاد میشه و چه قطع و بستی، چه انقباض و انبساطی در آنها میشه. این خلاصه سخن من است. من واقعا معتقدم که در حال فرهنگ رو که از بالا که نمیشه تحمیل کرد. ما همون موقع میگفتیم، من بارها خودم سخن گفتم، این انقلاب فرهنگی نیست، اگر هم باشه انقلاب آموزشی و باید گفتش که در کار کلیم در برنامه ریزی دانشگاه ها بناسه تغییراتی، ولی که فرهنگ رو که فقط دانشگاه نمیسازه، فرهنگ رو تو تلویزیون هم میسازه، مجلس هم میسازه، روزنامه ها میسازن، توی کوچه و خیابون هم اصلا همش فرهنگ اینه. کی میتونه بیاد اینا بشینه رو بگی بنده همه اینا میخوام تغییر بدن رو انقلاب کنن؟ اینا محض بیفکری و نادانی. اگر هم به فرض ما کاری کردیم به کمک حدود 2000 تا استاد دانشگاه برنامه های درسی آموزشی دانشگاه را تغییر داده، اونم نه دبیرستان، اونم به عهده ما نبود. اما این که از ابتدا این بحث مطرح بود که به قول خودشون معنویت رو و اسلامیت رو ما چگونه تو دانشگاه ها سرایت بدیم و این رو چجوری جاری بکنیم، این سوال بود که تا امروز هم این پاسخ بود، تا مدتی جز سوال های ستاد انقلاب فرهنگی بود، بل هم از اجندا حذف شد، بل اینکه هیچ جوابی نداشت، بل اینکه تا میمدیم بحث بکنیم سر اینا یه رو میرسیدن میتونن آقا دخترها باید با حجاب باشن. این تمام بحث بود سر اینکه اسلامی کردن و دانشگاه یعنی چی. واقعا این رو عرض میکنم که من از نزدیک این چیزا بودن و غیر از این اصلا دریافتی از این مسئله وجود نداشت و متاسفانه در سطوح بسیار نازلی این مسئله مطرح میشد. در واقع اسلامی کردن دانشگاه معادل شد و فقهی کردن دانشگاه. از فقهی کردن دانشگاه ها یعنی این که اول دختر پسر از هم جدا بشن که گاهی هم این کار رو کردن تو کلاس ها و اینا، یکم این که دختر ها با حجاب بشن، چیزی از این قضیه، چیزی بیشتر از این معنا نداد برای اونها که دیگه ما گذاشتیم و اومدیم گفتیم خودتون اسلام کنیم.
قبل از سوال بعدی فقط اعلام کنم که تا 15 دقیقه دیگه قسمت اول برنامه رو تمام می‌کنیم برای شام، بعد اگه دوستان موفق بودن ادامه بدیم. خب
از شما تقدیم خدمت شما. من شما رو دیدم که وقتی شما سخنرانی می‌کنید و برنامه رو مصاحبه می‌کنید دو منظر از شما برداشت میشه در کل در مجموع. میگم آقای دکتر سروش همون که آخونده منطقه امامه نداره و و قبلا در مقامی بوده که در معیت و معیشت خود کل آخونده بوده و در نظامی بوده که سراسر خونریزی میکرده، سراسر اصحاب میکرده، ظلم میکرده، در دستگاهی بوده که در یه جایی از این دستگاه بلنه خدمت بوده. بعد رسید به جایی که خود سخنرانی ها خود ایشان را تمده کردن و نداشتن سخنرانی هاش به ادام پیدا کنه، بعد مخالف اونا شد و برید این بوده. و حالا که اومده خارج میدان وسیع و آزادی گیر آوردو از صحبت سخنرانی میکنه، سعی میکنه با سخنرانی ها بسیار ملمع و مسجد سج و قافیه‌دار و ادبیات سعدی گونه صحبت کنه و اون پیشینه خودشو لابلای ما لاپوشانی کنه و اینو جدا همه میگن، خیلی از دوشان بسیار ما میگن. من پیشنهادم به شما این بود که بیایی موضوعات رو به صورت صاف و شفاف مشخص بکنیم. بگیم که آمدم در بون چایی بودم، خواهر و زبون مثل اون توبه نحسو که شعر برای میگه که آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من، آن رسن بگرفتم و بیرون شدم چاه و زفت و فرمه و گردون شدم. در بون چایی بودم خواهر و زبون، در همه حالت نمی گنجم کنم، آخرین ها بر تو بازه ای خدا ناگهان ما را زغم کرد. یه شما این رو مطرح میکنید و با شجاعت تمام اعلام که آقا ما گرفتار رجس و پلیدی و زشتی و خونریزی آخونده بودیم، اومدیم بیرون و در خدمت شما هستیم. نداریم
شما سوال، اگه
سوال هم اینه که چرا این چیز رو مطرح نمی کنید؟ میگه من اشتباه میکردم و الان از خدمت مردم ایران معذرت خواهی میکنم و اعتراف تحقیق کردم و از شما پوزش میکنم. و دوم این چه سوال
هم این سوال بشتر
نخواستیم چون بردن ارتباط ترابیه این گفتی که حزب توده و مشاهده اگر زیاد بدتر از اینا میکنم کنم، اولا نه حزب توده، نه فدایان، نه هیچ کدوم و مجاهدی، هیچ کدوم از اینا از اول نمیگفتن که ما بیاییم برای بمن شما، فقط این خمینی و داردستش بودن میگفتن حزب فقط حزب الله، رهبر و رسول الله و میگفتن یا شعرهای یا روسری یا خوسری سر بیارن و دانشگاه ها میگفتن حزب اسلامی باید پراکنده شد دانشگاه های من. الان هم به نوعی در سوال اینه که مجاهدین گفتن که آقا کسی نیاد غیرت ما، مجاهدین گفتن آقا چرا به مطبوعات مردم هم بینید شما چرا رفت و
راضی به بقیه هست؟ این بحث ها خیلی مفصله، شما شاید هم طرفدار اونا باشید، نمیدونم، اشکالی هم نداره باشید، بالاخره ما حرفی نداریم، ولی نمیدونم تجربه منم در ابتدای انقلاب بودم، منم آثار مجاهدین رو خوندم، من پاره از اونا دوستان نزدیک همکلاسی من بودن، اسمش رو میتونم براتون بیارم، من با اینا نشست و برخاست داشتم، من حرفای هوایی نمیزنم، من نیستش که توی کتاب مثلا یه مجله یه مقاله اینا رو خونده باشم، من تجربه یه سیسته دارم در باره اینا و به هر حال اگر قول شما یا قول بندن یا قولیست و من به خوبی از من با خودشون نشستم اینا رو بحث کردم و یادمه که یه بارم به یکیشون گفتم اون آقای خدایی که الان روز بزرگان قومی مهدی عرب میشن، چون همه دوستان نزدیکی که من بودم، ما هم مدرسه ای بود، گفت نه ببین ما مثلا نیمدیم نرفتیم توی مجلس، ما هم قدرت رو اگه طرف قدرت بودیم که این کارها رو گفتن، نه شما قدرت رو میخواییم همهش هم میخواییم به بخش رضایت میدیم و اجازه کردیم نه قرار نشد. خب بنده بگم که شما حرفتون رو نیست دیگه، اجازه بنده بگم،
نه شما سوال کردیم،
نه شما اجازه بدید بنده حرف هم بزنم، ولی من اصلا نمیخوام وارد این بحث ها بشم، من میخوام میگم ما ایرونی ها همینیم، ما همین وقت هم دیگه هر جا هم دیگه دیدیم میخوام یه هم رو بگیریم، بنده اتفاقا تمام حرفم اینه، من تمام سخنرانی ها در بطالا همین که ما به آینده فکر نمی کنیم، ما همش پرونده های 30 سال پیش رو با می کنیم، بعد هم درجا می کنیم که محکوم کنیم، بگیم آقا تو رو شستیم گذاشتیم که دام خوش برو، ما اینیم، اشکال ما درست همینه. بنده می خواهم این رو عرض کنم که تا این عادت از ما بیرون نره ما به هیچ جا نمی رسیم. فرض کنید که شما تو این جلسه من در محکوم کردیم، چی گیر شما میاد؟
غلط کردم من.
نه آقا چی گیر شما میاد؟ ببینید برادر عزیز، من اینو از سر شفقت میگم. من اصلا دعوا ندارم با شما، بار اول شما رو میبینم. فرض کنید شما اصلا تونستید ثابت کنید که بنده با قول شما تو خونریزی های آخوندا شرکت داشته و نمیدونم آخوند بی عمامه و از این دوچیتا فرض کنم اونا ثابت شد و چی میشه؟ مثلا چی گیر ما ها میادی که اینجا هستی؟ هیچی گیر ما نمیاد والا، یه دعوا بر دعواهای دیگه اضافه شده، یه کینه بر کینه های دیگه اضافه شده، چی گیر ما میاد؟ من اینجا اشاره کردم که همون چیز ترانتوی که صحبت میکرد، چیز مکیل که صحبت میکردم، همین اتفاق افتاد. یه خانمی بلند شد و گفتم خانم من شما اثبات کردید عرایض بنده رو. پس من همین رو بگم، ما ایرانی‌ها که به همین میرسیم همه میخوان انتقام 30 ساله رو تمامی بگیریم، تیک که با پاره بکنیم، بعد هم داریم اون خونک بشه که خوب یه کاری کردیم. گفت چون شرع نبی از این خطر جفت رفتند و به مسجد آرمی دارم داریم اونجا لم بدیم جار راه. این فتکش نیست. من میخوام اینو فقط عرض بکنم. ببینید فرض کنید بنده یه آدم گناهکار مقصر نمیدونم، خب حالا چی؟ به فکر بقیه خوشی میدهد. یه مقصر در وقت خودش در حال جواب تفصیلات خودش رو خواهد داد. بقیه کار را زمین میمونه. ما اگه تا عوض و محکوم کردن یک دیگر بکوشیم کاری از پیش نکنیم. این نکته اول. اما نکته دوم برای روشنگری میخوام بگم، بازم حساب بنده رو بذارید کنار. مثلا یه حرف درست میشه، حرف مال مجاهدین مال توی دیاز که هر کی اول توی این حکومت بود این حرفا آدم فاسدی، ولی اینطوری نیست. چرا؟ کی گفته این رو؟ خیلی خدمتکار بودن. این مجلسی که همون دوره اول تشکیل شد بهترین آدم های مملکت این مجلس هستن. اینا با نیت خیر، با عمل نیکو. چه معنی داره که آدم میگه هر چون ابتدا تو این حکومت خدمتی میکنه اصلا دستش آلوده است؟ تو هم درست عکسش که بسیاری از کسان آبروشون رو گذاشتن برای کیل آلودگی ها رو میگیرن، هزینه ها پرداختن برای این کار را. این طوری ها نبود. این چرا ما باید اینجوری داوری بکنیم؟ حالا اگر یه حکومتی بعدن به راه خطا رسته که همونا دوباره وظیفه خودشون رو انجام دادن و خطاها رو یادآوری کردن، گوشزد کردن، بازم هزینه های بیشتری پرداختن، ولی اقتدای همینطوری نبوده که انقلاب مردمی بود، همه گوشیده بودن انقلاب صورت میگیره، بعدم که شده هر کسی میخواست خدمتی بکنه. خود بنده خب ما براخره اهل این کارهای فرهنگی و علمی بودیم دیگه. اگر شما فکر کنید که بنده در طول 4 ساله که تو ستاد برفایی کار کردن یک ریال دارم جدی میگم، یک مبارکان رو من پول گرفتن نگرفتن. ما اینجوری کار میکردیم، ما فکر میکردیم داریم به فرهنگ مملکت خدمت میکنیم، ما دانشگاه رو داریم درست میکنیم. به اندازه که اول اون میرسید وقتی هم که فهمیدیم که صریحا من رفتم با خامنه‌ای گفتم آقای خامنه‌ای بنده دیگه از حالا فکر میکنم درد پاشنه خودش نمیچرخه، عینا هم تغییر رو کار بدم، بنده خدا پختس من دیگه نیست، آمدم استعفامو نوشتم دادم آمد. خیلی هم همینطوری بودن، کسی کیسه ندوخته بود، کسی اونجا برای منصب و به خود شخص بنده هم پیشنهاد ریاست جمهوری شد، هم پیشنهاد رئیس فرهنگستان علوم شد، هم پیشنهاد وزارت علوم شد، هیچ کدوم که نپذیرفت. شما فکر میکنید که ما اونجا ناز و نعمت بودیم و ما رو بالا نشونده بودن و بهمون توی جیبمون پول میریختن و نمیدونم سفرهای خالی ما داری خبرها نبود، دستکن نبود، بنده و خیلی دیگه حرفها نبود. شما فقط نگاه کنید به گذشتایی که ما کردیم، چه درهایی باز بود و ما توش نرفتیم، چه راههایی امکان داشت که پامون بذاریم و نداشتیم. فقط اومدش رو نگاه کنیم. این کارا رو نکردیم ما که مردم گزارش بدیم، ما با خدا معامله کردیم. ما نکردیم که یک کسی فردا ما به به بگیم مثلا اونا خوب نگیم نتونن، چه اهمیتی داره؟ آدمی باید تکلیفش رو انجام بده. من میخوام بگم توی این داوری ها هم یه مقدار انصاف هم باید به خرج داد. آدم قدری هم از کلیشه هایی که همینطوری ساخته و پرداخته شده و اینجا و اونجا تکرار میشه یه مقداری باید بیرون بیاد. یه مقداری همون که گفتم اگر حق ندارید، اگر دوست ندارید در مورد شما غیر منصفانه داوری شود، در مورد دیگران هم غیر منصفانه داوری نکنید. اون چه بر نفس خویش نفسندی نیز بر نفس دیگری محض. این اصل بسیار استوار اخلاقی داره، هیچ کدوم رو نه بنده همینطور. و ما اگه اینجا حرفی میزنیم اون رو به جا برای این است که انشاءالله آینده بچه های ما روشن‌تر بشه، انشاءالله زندگی ها بهتر بشه، ایران آبادی بشه، آزادی بشه و این گرد و غبارا فرو بنشینه و این خصومت ها پشت سر نهاده بشه و انشاءالله راه به سوی سعادت باز بشه. میگه خب از یه پای